أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره تعلیم و تربیت بود. رسیدیم به اینجا که چیزهایی که در تعلیم و تربیت اثر می کنن تا کجا رسیدیم؟
کتاب.
یکی چندم کتاب بود؟ ششم. هفتم گفتم. هفتم. خب اونهایی که در جلسه قبل نبودن سرنخ رو داشته باشن. بحث ما اینه که چه چیزهایی در تعلیم و تربیت، چه چیزهایی در ساختن انسان، در شخصیت انسان، در انسانیت انسان اثر دارن، مسائلی که در شخصیت ما اثر دارن. گفتیم که والدین یکیه، والدین هست، اجتماع هست، مدرسه و معلم هست، تاریخ هست، رفیق و کتاب هست، و اما حکومت. حاکم ها و حکومت ها هم نقش مهمی در ساختن افراد دارن. الناس علی دین بارک بلدید با هم بگید
ملوکهم.
الناس علی دین ملوکهم یه واقعیتیه. یا حدیثی داریم الناس به امرائهم اشبه به آبائهم. الناس یعنی مردم، ناس مردم، به امرائهم به امیرهاشون اشبه من آبائهم، مردم شباهتشون به سلاطین و رئیس جمهوراشون بیش از دیگرانه. فرض کنید در یک مؤسسه‌ای، در یک رژیمی که رؤسا و مدیر کلا و وزیراشون الا ولا بود میگن ما باید با ماشین چنین و چنانی برویم. در این سیستم اگر یه مرتبه رهبر انقلابش، بنیانگذار جمهوریش، رئیس جمهورش با مینیبوس مسافرت کرد، دیگه مدیر کل یه مرتبه اون فکری که داره میرزه پایین، اونم با مینیبوس اتوبوس حرکت میکنه. یکی از رمزهای موفقیت مسلمان ها در صدر اسلام اینه که رسول اکرم قبل از همه شروع به کار میکرد. وقتی میخوان خندق بکنن اول چیزی که کلنگو میزنن رسول اکرمه. رسول اکرم کلنگ میزنه، علی ابن ابی طالب خاک میزنه بیرون، و مردم وقتی این صحنه رو دیدن دیگه مثلا میبینیم برای این شعار برابری، برادری، این شعارهایی که اینا میدن، این شعارها رو ببینید اسلام چه زنده داشته عمل میکرده. قصه شو شنیدید، پیغمبر اکرم با گروهی از مسلمان ها داشتن متفرق میکردن، رسیدن به این وقتی که میخواستن غذا بخورن، چی بخورین چی نخورین، بنا شد آبگوش بخورن. هر کسی گفت یه کاری میکنم، من زب میکنم، منم پوت میکنم، منم طبخ میکنم، منم نمیدونم نونزم تهیه میکنم، منم ظرفا رو میشونم. پیغمبر فرمود پس منم هیزم جمع میکنم. گفتم نه 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 نه. گفت نه 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 پس منم نه 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 میکنم. اگر میخواد بخورم با کار بکنه، دونگی باید باشه. هر کاری کردن که پیغمبر کار نکنه گفتن نمیشه. خب پیغمبرم وقتی دیدم رسول اکرم داره هیزم جمع میکنه، چقدر نقشه سازندگی داره. یه وقتی گله کردم به یکی از برادرها، گفتم که ما نمیرسیم مطالعه کنیم، باید یه خودش رو تصف نونوا، یه خودش نمیدونم فلان کار بکنی، یه خودش فلان کار بکنی، این کارهای داخلی و خارجی نمیذاره مطالعه کنی. ایشون جواب خوبی داد، گفت اصولا پیغمبر خیلی مذارت هم گفت خیلی لازم شما مطالعه کنی، چند مطالعه کن خیلی عمل کن، چند مطالعه کن خیلی عمل کن. یعنی شما اولی که مثلا فرض کنید که گاه انسان را فرض کنید شاگرد نگام کنم اینه معلمش تو سر نونوای بایستیده یا معلمش بیل دست گرفته، یا فرض کنید که دبیر میبینه که مدیر کلش فرض کنید که داره شیشه های اتاقشو پاچ میکنه، یه شیشه اتاقی که پاچ میکنه مدیر کل اثر سازندگیش از 10,000 تا سخنرانی که مدیر کل بکنه چه بسا و شاید بیشتر باشه. علیه حال ایتون نیست که ما حتی مدیر کل مطالعه کنه سخنرانی کنه، نه مدیر کل کاری دو تا سخنرانی کنه باقیش عمل کنه، بنده سال 20 تا سخنرانی کنم باقیش عمل کنم بیشتر اثر میکنه تا سال 100 تا سخنرانی کنم و هیچ اثری نداشته باشه. حکومت و کسانی که منشأ حکومت هم در رأس کار هستن اینها هم خیلی میتونن در تکون انسان و شخصیت و زنده کردن ملکات اثر داشته باشه. خب هشتم حدیث نوشتید الناس به امرائهم، مردم به امیرهاشون اشبه من آبائهم، شباهتشون به امیرها از شباهتشون به پدرشون بیشتره. یا الناس علی دین ملوکهم، الناس علی دین ملوکهم. یک کسی که رئیس حالا یه جاییه مسئولیت مهم میداره، یه کسی که مسئولیت مهم میداره اگر در همون محیط کار و ادارش یه روزنامه انداخت یا یک مقبای گذاشت و یه معلم و دبیر یه خانم دبیر کنار مدرسه زنگ تنفس نماز بخونه، اثری که این نماز خانم دبیر و خانم معلم و این آقای مدیر کل وزیر در وزارت خونه و اداره و مدرسه و کارگاهش یه نمازی که ایشون میخونه و اینا که زیر دستشن و شاگردشن این نماز اینون بینن، اثر کار او از سخنرانی و حدیث من شاید کمتر نباشه، خیلی اثر داره. و اینجاها باید ریا هم کرد چون این ریایش ارزش داره، هر ریایی حرام نیست، اینجا یه ریایی که دیگران هم تشویق میشن. همین جلسه رو یادم بیاد بگم دنباله که این رفته موشد. هشتم از چیزایی که خیلی اثر میکنه تلقینه. تلقین خیلی اثر سازندگی داره. وقتی اومدن حضرت یوسف رو بدرنش بابایه گفت که حضرت یعقوب گفت نبرید یوسف رو، آخه اومدن به اسم بازی برادر رو بردن و بعدم تو چاش انداختن. بابا حضرت یعقوب گفت که یوسف رو نبریدش میترسم گرز پارش کنه. اینا گفتن نه 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 گرز پارش نمی کنن. بعد رفتن و تو چاش انداختن و پیرن خونی کردن و اومدن و گفتن گرز پارش کرده. امام میفرماید اگر حضرت یعقوب نگفته بود که می ترسم گرگ برش کنه اینا بلد نبودن که این هم یه راییه. قومی در قوم یه نفر از این برادرها که گچ بار الاغ ها کرده بود داشت می برد، در 15 الاغ بود گچ بارش بود داشتن می رفتن و بچه قومی ها خب مشغول بازیشی بودن، اصلا بچه قومی ها به فکر بار گچ این هم نبودن که خودشون ها گفت که قبل از اینکه اولاغ ها برسن به بچه ها دوید جلو گفت بچه ها تو رو به خدا قسم گسه منو بانه ریزی. گفتن نه 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 گفت بچه ها بید بانه ریزی. آقا یکی یکی اگر ایشون رد می شد از یکی تی متوجه اینم نبود، بچه ها خودشون مشغول بازی بودن. اما این دوید گفت تو رو به خدا باره گسه منو نریزی. نه گفتن او بریم بریزیم. گاهی وقتا نکنید ویتامین بکنید داره. مثل که مثلا شما من یه ارتماس را داره میگم من قابل نیستم، یعنی من قابلم. وقتی میگی من قابل نیستم یعنی من قابل هستم. ببینیم بابا یه نون پنیر پیدا میشه یعنی یه مرغ مار پیدا میشه. بعدی جا نون پنیر پیدا میشه یعنی ویتامین مرغ. قابل نیستم یعنی ها بیا کشتی گیریم بابا ما که جونی نداریم یعنی برای ببینیم. خلاصه جاهایی که نه معنای ها آره داره خیلی جا تلقین خیلی اثر داره. بابا تلقین میشه خیلی کارا رو کرد. ولذا قرآن میگه که وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. درسش میگه که درس دستور به مجاهدین میده، مجاهدینی که میخوان برون در جنگ شمشیر بزنن، میگه که 10 دستور داره در یه آیه 10 تا در یکی یا دو تا آیه پشت درده و 10 تا دستور به مجاهدین میده. بعد یکیش میگه که وذکر الله، الله اکبر زیاد دیگه. وقتی میگه آخه من هر چی میگم نمیتونم حفظ کنم، نمیدونم این وقت الله کثیرا حضرت عباسی آیه قرآنه ولی الان بله. تلقین امام میفرماید اگر حضرت یعقوب نگفته بود میترسم گرگ پارش کنه و اینو به بچه ها تلقین نکرده بود، بچه ها متوجه نبودن که ها اینم یه راه میشه. اون مرده در وقت محصول نخود نخودا رو کیسه میکردن رف شهر، گفت من که میرم شهر یا بار این نخودا رو بندن بود دو آتیش بخورید، گفتن نه. وقتی رفت گفتن هم فهمیدیم. خیلی وقتا پدر و مادر بچه رو که متوجه مسئله نیست متوجه مسئلهش میکنن. وقت الانسانو حریصون علا مامونه، انسان هم هر وقت گفتن چیز نکن حریصن علا مامونه، الانسان هم حریصن علا مامونه، نمیدونم حدیثه یه نهی ولی واقعیتیه، نمیدونم حدیثه نه. آخه یه اسلام شناس خیلی با مطالعه کنه تا اسلام شناس بشه و ما این مقداری که مطالعه داریم کمه. خلاصش الان آدم بتونه تمام مثلا مرحوم مجلسی 100 جلد بهار نوشته، هر جلدش هم حدود 350 صفحه، 100 تا 350 صفحه، 20 جلد هم رسائله، 3 جلد هم وافیه، نهج البلاغه هم هست، برهان هم هست با تفسیرهای مختلف، تاریخ پیغمبر هست، تاریخ ائمه هم هست، فقه و اصول هم هست، ادبیات هم هست. اینه که انسان خواسته باشه از همه اینا یه چیزی بلد بشه این عمرها بله میگه که خیلی نبوغ اینها داشته باشه. نمیتونم هر جمله رو بگم که ولی یه جمله هست الانسان حدیثا علی مامونه، من بلد نیستم که اونو حدیثه یه واقعیتی، حالا لازم هم نیست که همه چیزی مثلا حالا این چوبه، این چوبه دیگه، حالا امام صادق گفته چوبه نخواه تنگولش میزنیم بینید چوبه دیگه، هر واقعیتی لازم نیست که حدیث بشه. خب تلقین نو ولذا گفتن از آدم ترسو مشورت نکن، هی ترس و تلقینت میکنه. سفارش کردن از چند دسته مشورت نکن، یکی از آدم ترسوه. آقا برم تواب نه یه بار مینه خفه میشه و تواب رو شنه لازم گیره، برم رانندگی نه یه بار مینه تصادف میکنی، همش میترسونم. از آدم ترسو مشورت نکن یکی دوبار گفتن از هر چی میترسی بپرسوش، از آدم ترسو مشورت نکن، این از علی علیه السلام تا نهج البلاغه، از هر چی هم میترسی بپرتوش، این هم از علی علیه السلام تا نهج البلاغه. اذا خفت من شیئن فقعفی، اذا خفت من شیئن وقتی خوف داری از چیزی بپرتوش. همه تو آبی که آدم میخواد بره اگر یه ذره یه ذره پاشو بده همچنین جونش در میاد، اما وقتی پریدی توش طوری هم نیست. از هر چی میترسی بپرتوش. و نماز و ذکر و ورد اینها خودشه تلقینه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ما ملت ایران همشو باید آثار این انقلابو بهشون تلقین کنن و الا از اونها هستیم که زود فراموش میکنیم. این انقلاب چه کرد، مثبتات انقلابو نمیگیم، همش میگیم که اینم وضع گوشته، اینم وضع نونه، اینم وضع هیچ، نمیگیم الحمدلله انقلاب شد، حکم خدا پیاده شد، مختلف الارضا اعدام شدن، مستضعفین حقوقشو بالا رفت، نمیدونم فرض کنید که روابطمون با طاغوت ها کم شد، روابط ایران با مستضعفین برقرار شد، حرف میزنیم، آزادی بیان داشتیم، آزادی قلم پیدا کردیم، حتی کتاب‌های چپی که در ایران در زمان طاغوت قدغن به چاپ بشه بعد از انقلاب زیر سایه 60,000 شهید مسلمون اونا کتاباشونو چاپ کردن. بنابراین هیچ وقت بحث آزادی قلم و آزادی بیان و شما الان یه بلندگو بگذار بگو امشب بیاد خونه ما، هیچ وحشت نداری که آقا حرف شما چیه، اومدن خونت چه کنن؟ شما دو سال پیش یه جلس 20 نفری که تو خونه بود دو تا در میرفتن، ما همه شو با تلقین اون بکنن، خلاصه هم تلقین خیر هم تلقین شر. مسئله دیگه اراده و تصمیم. اراده و تصمیم هم نقش مهم می داره. اراده و تصمیم نقش مهم می داره، ولذا در کتاب های اخلاقی میگن اول باید انسان اگر در خودسازی سه مرحله رو باید بگذرونه. اول مشارطه میگن، یعنی با خودش قرارداد و شرط بندی کنه که امروز من دلم میخواد حرفای لغو رو نزنم، امروز دلم میخواد عرض کنم که نگاه غلط نکنم، امروز دلم میخواد هی با خودش شرط ببنده، وقتی شرط صبح به صبح شرط ده، بعدم بر چه شرطت مراقبت بکنه از خودش، بعدم اگر یه وقت منحرف شد شرطی میخواد بخوابه حساب بکش از خودش. تصمیم و اراده. زن فرعون یه نفر بود تو دربار اما اراده کرد علیه نظام. بله، مسئله دیگه تشویق خیلی اثر داره. حضرت علی علیه السلام به استندارش می نویسه لا تکونن المحسن و المسیء لک بمنزلة سواء، خوب و بد تلود یه جور نباشه، تشویق کن یه کارگری که کم کاری نکرده و غیبت هم نکرده، اینو اگر آخر سال رئیس اداره به عنوان مرد نمونه معرفیش کنه تو روزنامه ها و بعدم از طرف دولت یه جایزه به ایشون بدن، این دیگه خیلی نیاز نیست که بگیم کمکاری نکنید، کمکاری نکنید. میگه اجر المسیء به ثواب کل المحسن، اگر خواستی آدم کمکار رو بسوزونیش آدم پرکار رو تشویقش کن، تشویقش کردی جگر اون طرف میسوزه. تشویق رمز این است که افراد به کار خیر، مثلا در رژیم طاغوت میدیدیم که میدونه ورده شلوغ کتابخونه ها خلوت، چرا؟ چون اگر یکی چی گل میزد و آبشار میزد عکسشو جام بهش میدادن، تونگ بهش میدادن، عکسشو پخش میکردن به عنوان بهترین بازیکن. اما اگر یکی چی میرفت تو اداره فرهنگ میگفت من یه دوره تاریخ ایران حفظم، فقط ایش گفتن مرسی، چون از علم تشویق نمیشد، دانشجوی ما مغزش از مغز آمریکا کمتر نمیفهمه، ولی تشویق نکردن، نمیگفتن هر دانشجوی هر ابتکاری به خرج داد ما تمام امکاناتو به اندازه که تشویق، یعنی رژیم سابق به اندازه که تشویق برای بلیت بخت آزمایی، به اندازه که تبلیغ برای بلیت بخت آزمایی داشت، اگر برای طلبه ها و دانشجو داشت خیلی مؤثر بود، تشویق نکردن، ولذا بهترین استعدادها بهترین جوانها نفله شد. ما هم بچه هامونو گاهی باید تشویق کنیم، منطقه مواظب باشیم تشویق به اندازه باشه، چون اگر تشویق زیادی باشه تملقه، چاپلوسیه. حضرت علی میفرماد گاهی تشویق زیادیه این میشه تملق به شخصیتی، گاهی هم تشویق چمه اینم میشه حسادت، حسود همیشه کم تشویق میکنه. مثلا شما یه چمانی داری، من میگم خب خدا خیرت بده خوبه، بد نیست، خب بگو خوبه دیگه، گاهی به اندازه کمتر تشویق میکنی این حسادته، یعنی نمیتونی کمال طرف رو ببینی، زبونت ور نمیداره بگی مثلا یک کیلو خوبه شما نیم کیلو چه میگی، این حسادت. اگرم زیادی گفتی یک کیلو خوبه شما سه کیلو تعریف کردی، این هم آدم بیشخصیت و متملقی هستی، چاپلوسی. اگر به اندازه تعریف کردی این با آدم با انصافی هستی. تشویق به اندازه. پیغمبر کارگر را دید که دستاش کار کرده، آبله زده، پیغمبر برای تشویق کارگر دست کارگر را بوسید. و تا حالا هیچ یکی از اینا که دلشو بره کارگر را زحمتکش رنج بر لک میزنه، تا حالا یکیشون دست کارگر را نبوسیده. برای تشویق کارگر دست طرفو میبوسه. برای تشویق علم امام صادق هشامو میاره پلو خودش میشونه. چطور روز گفتم براتون. در قم عرض کنم به حضور جناب عالی که در فیض، در میگم در قم، در اصفهان یه شخصیتی از این شخصیت‌های دولتی و اجتماعی آمد محضری که از علما نقل می‌کنم که گفت آقا من دلم می‌خواد یه خدمتی به شما بکنم. گفت که من کاری به شما ندارم. گفت نه بگو یه کاری. گفت نه من کاری به شما ندارم. گفت آقا من آمدم خدمت شما آیت الله، دلم می‌خواد یه خدمتی به شما بکنم. ایشو گفت اگر دلت می‌خواد خدمت کنی فردا صبح که من سوار الاغ میشم برم درس بدم، شما یه افتار الاغ منو بگی یه مقدار را بیا. گفت حالا افتار الاغ که در شأن من نیست، حالا به نوکرم میگم. به نوکرم میگم. گفت نه خودت میخوام کار بکنی و به تو غرض من تکبر نیست، یه هدف عقلایی دارم. اینم دیگه گفت خلاصه. گفت پس یه سحری باشه، وقتی باشه که مردم نبینن که مثلا یه شخصیتی افتار و توهینه به ایشون فلانه. ایشون گفت مسئله خودم مطرح نیستم، هدف دارم. خلاصه قرارش گفتن سرقدمی افتار گرفت رفت. بعد گفتن سال دیگه چند هزار تا طلبه در اصفهان زیاد شد، چون یه مدتی هی طلبه ها رو قرب سرش رو میذاشتن دیگه کسی حال طلبه شدن نداشت. و این عمل باعث شد که گفتن ای پس هنوزم علم ارزش داره. از هر کاری تشویق بشه مردم به سوی او گرایش پیدا میکنن. منتها حالا از کدم تشویق چه نوع باشه باید به تملق نرسه و نوع تشویقش هم باید تشویق باشه که چیز باشه. پیغمبر اصلا وقتی تشویق میشه با تشویقهای دیگه فرق داشت. مثلا ما در بازی ها هر که برنده میشه یه جام یه گلدون بشوندیم، ولی پیغمبر اسلام مسابقه که برقرار میکرد هر کس برنده میشد درخت خرما باردار بشون داد. چرا؟ برای که این تونگای که ما میدیم مصرفی است، دکوری، ولی درخت خرما باردار تولیدیه. یعنی در جایزه دادنم جنس مصرفی جایزه نمیداد، جنس تولیدی جایزه میداد. اینا توی آقا یکیسی در یک برنامه یه مثلا رفیقش بده، پدرش بده، مادرش بده، محیطش بده، این هیچ عاملی برای که خودشو بسازه نداره جز یک اراده محکم. انسان میتونه با اینکه معلم بعد محیط بعد مدرسه بعد 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 در میان 20 موجود بعد میتونه با یک اراده قوی با همه بدیها مبارزه کنه. مثل که انسان در همه هوای سرد با پوشیدن یک پوستین با سردی مبارزه میکنه. تشویق چه قرآن در باره تشویق همش میگه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمان های صدر اسلام وقتی به هم میرسن احوال پرسی میکردن، وقتی میخواستن برون یکی سوره والعصر رو میخوند، این وقت خدافظی هم تون کردن، حرفاشون رو میزدن وقتی میخواستن بعد هم جداشن، میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گفتن نه تواصوا بالحق سفاره، چون سفه تواصی در درم دو قرآن تواصوا بالحق داری، تواصوا بالصبر داری، یه جمع داریم و تواصوا بالمرحمه، تشویق به رحم و صبر و اینها. یکی دیگه مسئله 11 داستان. نقش داستان در سازندگی هم کولاش میکنه، چون داستان اثر داره به طور ناخودآگاه، به طور غیر مستقیم. اثر به طور غیر مستقیم خیلی اثرش بیشتره. مثلا فرض کنید شما دارید تو جلسه من میخندید، من اگر مستقیم میگم آقا نخند، شما چی میگید؟ هی وقتی صاف میگم نخند، داری منتظم چه میخندی؟ اما اگر همین داری میخندی بگم بله ما یه زمانی میرفتیم جلسه ای یه بار خنده مون گرفت، بعد یه خاطره برات نقل کنه، همین تو که خاطره نقل کنه یه ذره لبای شما چی جمع میشه. اما اگه صاف مستقیم گفتم نخند، شما لبت جمع میکنی، اما از تو آخرش مجبور میشی دستت بکنی تو یخت، هی کلفه میشی میخندی. ها اینطوری اثر مستقیم همیشه بیشتره. به نحو سوال اگر حرفو طرح کنیم اثرش بیشتره. مثلا حضرت موسی به فرعون چه میرسه؟ میگی که ای فرعون، هل لک الا ان تزکا، هل لک الا ان تزکا، سوال میکنه فرعون، هل لک، آیا دوست داری که تزکیه بشی؟ میل داری تزکیه بشی؟ خب این منطق قرآنه، هل لک الا ان تزکا، آیا میل داری تزکیه بشی؟ یه چیز موسیقی روشن میکنه، از اون آهنگهای حرام گذاشته، سنگ گوشش صاحب بگه آقا خاموش کن، ممکنه گوش نده. اما اگر نحو گفتن یه جوری باشه که آقا دوست داری یه جمله بگم که خدا راضی باشه، دوست دارید ما رو مهمون کنید به این که تقاضامون رو بپذیرید، اگر به نحو سوال باشه شما که تا بگه آقا پول خورده بده، میگه ندارم، بگه آقا ما اگر صد تا پول خورد داشتیم به نظر شما باده چی قرض کنیم، از چی خورد کنیم؟ داستان خیلی اثر داره و ما اخیرا خیلی از برادرها شروع کردن داستان‌های مفیدی برای بچه‌ها می‌نویسن. داستان خیلی اثر داره، به خصوص منتابات تر کنین داستان نویسی هم بعد آموزی توش نباشه، داستان خرافه‌ای و وهمی هم نباشه. ما داریم داستان‌های واقعیت داری که نیاز به داستان‌های سازندگی نیست. مسئله دوازدهم که آخرین مسئله، مسئله کیفر، تنبیه، حدود و دیات، کتک زدن. اگر از راه های داستان و تشویق و نصیحت و پدر و مادر و کتاب و رفیق و معلم و جامعه و اگر از این طریق نشد، آخرین حربه چی؟ کیفر است، قهر است. و اینجا یکی از فرقهای بین ما و مارکسیستا اینه، مارکسیستا میگن همیشه هر حرکتی باید حرکت قهرآمیز باشه، ما مسلمان ها میگیم نه، باید اول خدا الى ربك بالحکمت و الموعظه الحسنه باشه و مسئله قهر برای نوبت بعد. اونها میان میگن حرکت قهرآمیز اصل است، ما میگیم حرکت قهرآمیز درد لاعلاجانه. پس اونها حرکت قهرآمیز را نمره اول بهش میدن، ما حرکت قهرآمیز رو میذاریم برای ردهای آخر. ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب، اگر ملت و جامعه خواهد زنده بشه باید قصاص و کیفر توش بشه. خب ما در اینجا دو تا مسئله دیگه هست که باید مطرح کنیم. یکی این که معلم و مربی باید مواظب باشه که آخه گاهی وقتا انسان خیال میکنه اینجا قید کنه خوب میشه، قید میکنه اونه بدتر شد. گاهی وقتا خیال میکنه که باید اینجا با محبت باشه، محبت میکنه میبینه بدتر شد. اینی که باید قبلا این روحیه ها رو آدم بشنسه. بعضی افراد روحیه شو یه جوریه که نمیشه مستقیم باشون حرف زد، بعضی ها روحیه شون روحیه علاقمنده، عاشقه، بعضی روحیه شون فراریه، بعضی روحیه شون بی تفاوته، علی حال بعضی روحیش پر شده که باید قبلا خالی شد دو مرتبه از سر پر بشه، مثل ساختمان‌های کلنگی که باید خراب که از نو ساخت. علی حال در تعلیم و تربیت خیلی باید روحیه ها ها فرق بکنه. من گاهی وقتا در یه جلسه میگم آقا یه حدیث جالب میگم لطفاً بنویسید. خب یه عده اومدن تو جلسه که اصلش بحثای منو قبول ندارن. قبول نداره بحث منو. من ایشون روحیش روحیه عاشق و تشنه. من به خیالی که ایشون تشنه بهش میگم بندی تبدیل سراخ خیال کنم عاشق حال پیزمیه. بعد اونم یه روحیه یا مغروره یا بی صفاوت یا بسته. وقت بعد ایشون نمیلیسه گله میکنم. گله نیست، من اشتباه کردم. بسیاری از افراد میان مسئولین کار و کارمندا گله پیدا میشه به خاطر که مسئول خیال میکنه کارمندها ارادت بهش دارن، بعد دستور میده و اینها دستورش انجام نمیدن، ناراحتی درگیر پیدا میشه. اول باید انسان احساسیت کنه ببینه که محبوبیت داره یا محبوبیت نداره. حرفشو میخرن یا حرفشو نمیخرن. رحم الله من عرف قدره، خدا رحمت کنه هر کسی بفهمه موقعیتش چقدره. حضرت یوسف وقتی وارد زندان شد دید مردم دارن بت پرستی میکنن، دید حالا و تازه وارد زندان خاطر که نه، ما باید محیط زندان درست کنیم. اصلا اول هستی تو هم یه زندانی هستی مثل باقی ها، باقی زندانی ها تو رو امتیازی برای قائل نیستم، اصلا قبول هم ندارم تزدیل باره تو برون. منتها رفتار و کردار یوسف جوری بود که اونها جذب شدن، علاقه پیدا کردن، خواب دیدن، اومدن خواب رو تعبیر کنن. حضرت یوسف دید ریش اومده پلوش. اینجا چون اینها نیاز به تعبیر خواب دارن یه فرصت خوبیه برای استفاده. تا گفتن ای یوسف ما یه خواب دیدیم، لطفا خواب رو برای ما تعبیر کن. گفت خب حالا به من بگو ببینم. دید دو تا آمادگی هست، یک طرف تشنه شده، یکی اینها جذب اخلاقش شدن، یکی اینها نیاز به تعبیر خوابش دارن. هم مسئله نیاز به تعبیر خوابه، هم مسئله جذب کمالاتش شدن. وقت شروع کن احتیاط کردن، بگونیم ارباب و متفرقون نخیر ام الله الواحد القهار. بسیاری از افراد تو جامعه ما قبل از آنی که ببینن کسی دوستشو داره، محبوبیت دارن، کسی برای اینا ارزش قائل هست یا نیست، میگه آقا یه پیشنهاد من میکنم، پیشنهادشو میکنه، دیگه کسی گوش نمیده، ناراحت میشه، تو قهر میکنه، تو گاهی هم میره دست را میندازه، جهتگیری میکنه. و این همش که عقده شده به خاطر چی؟ خودشو نشناخته. مسئله مهمیه که انسان هم خودشو بشناسه، شخصیت واقعیشو، هم ببینه روحیه ها فراریه، علاقمنده، بیتفاوته، مغروره. این مسئله مهمیه شناخته ها. در تعلیم و تربیت یکی از مسائلی که مهم است اینه که یه سری چیزها باعث میشه که انسان نبیند مطلب را. عوامل بازدارنده از رشد، عوامل بازدارنده از رشد. من یه 5-6 تاشو از 8-9 سال پیش داشتم، ولی اخیراً این کتاب خوبی به نام الحیات که چاپ شده عربیه اینو مطالعه کردم، دیدم نه زیادتر از اونیست که من خیال میکردم و حالا مقداریشو عرض میکنم برسون. عوامل رشد یکیش از قرآن میگه اتقوا الله، از این آیه خیلی چیز میشه فهمید، اتقوا الله یعلمکم الله. این آیه یعنی چه؟ اتقوا الله یعنی شما تقوا داشته باشید خدا علم شما رو زیاد میکنه. واقعا اگر ما تقوا داشته باشیم علم زیاد میشه؟ خب بله، چون اگر خواستی تقوا داشته باشی اتقوا الله یعنی چه؟ بریم سراغ اتقوا الله ببینیم چی میشه. اگر خواستیم اتقوا الله داشته باشیم، قهرن همهش رو میزنیم کنار، قهرن تکبر رو میزنیم کنار، درباره هوا و هوس قرآن میگه فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ، اگر استجابت تو را نکردم فعلم انما یتبعون اهواءهم. فعلم، پس بدون با این بیان روشن اگر دیدی گوش به حرفت ندارم، فعلم انما یتبعون، انما یعنی فقط یتبعون اهواءهم. این آیه چی به ما درس میده؟ یعنی کسی که حق را میفهمد و زیر بار نمیده، این تقوا نداره. اگر استجابت نکردن از تو، اگر استجابت نکردن از تو، فعلا پس بدیم که اینا مطیع هوا و هوس هستن. جالب اینه که گاهی آدم دانشمند منحرف میشه، چون یه آیه داریم تو قرآن که ما دانشمندان را منحرف میکنیم به خاطر که دانشمند هواپرسته. مغز صندوقچه آرا و افکاره، همه اسما رو میدونه، ولی چون هوا و هوس داره منحرف میشه. قرآن میفرماد افرأیت من اتخذ الهه هوا، افرأیت، آیا دیدی؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا، من اتخذ الهه هوا، کسی که اله او هوای اوست، یعنی هوا و هوسش خدای او. بعد و ازالله الله علا علم، و ازالله الله یعنی خدا رو گمراهش میکنه، علا علم یعنی با این که عالمه. این خیلی مهمه تا دانشمندان جهنمی، دانشمندان منحرف، ازالله الله خدا گمراه میکنه ایشون را. چرا؟ علا علم، با این که رو علمه، ازالله الله علا علم. و ختم علا سمعه و قلبه، مر میزنه بر گوشش، مر میزنه بر چشمش. و جعل علی بصره غشاوه، رو چشم داره ولی نمیبینه. پس ببینید هوس چه میکنه؟ یکی از عوامل بازدارنده از رشد هوسه. میگه دلم نمیخواد، دلم نمیخواد، میدونم خدا رو قبول دارم، میدونم نماز خوبه، اما حالش ندارم، میدونم ربا گناهه، بگیم حالا دوست دارم، پول دوست دارم، میدونم مسخره کردن مسلمان ها گناهه، آره خب آره میخوام تفریح کنم، بگیم حالا دستش میدادیم بخندیم. این رو حوثه، حالا حوث پول باشه، حوث مقام باشه، میدونم فلانی علمش از من بیشتره، اما نمیگم فلانی از من باسوادتره. علا علم، و این مهمه. و گاهی یه ریشه های باریکی هم داره که اینم بد نیست بگم. مثلا بنده یه چیزی رو تو کتاب داستان راستان میبینم، داستان راستان دو جلد کتاب خوبیه، مرحوم مطهری نوشته در سطح خیلی ساده و خوب. یه قصه رو تو داستان راستان میبینم نوشته پایینش، داستان راستان پاورقیش نوشته که مرحوم مطهری این قصه که نقل کرده از کتاب اصول کافی نقل کرده، یا از کتاب مثلا ملایه دار، یا از کتاب های قدیمی نقل کرده. من وقتی قصه رو میخونم اگر بگم این قصه رو تو داستان راستان خوندم، میگید اوه عجب آخوندیه، این برمیداره از داستان راستان میخونه برای ما، میگه داستان راستان خودمون میدیم شش تومن میخریمون، باشه باشه بریم نگه هتل هم نمیتو پا من بری آقا بشینیمون. اصلا حرفایی که میزنه از کتابه. من برای که منبرم گل کنه به جا بیفته که من دانشمندم یا منبرم خوبه، نمیگم این حدیث از داستان راستانه، میگم این حدیث از کتاب ملایه داره. نگاه کنم اینم او پاورقی چی نوشته، منم پاورقی اونو میمیسن. و این خودش یه آیهی داره در این زمینه، که یعنی این مثلاق یه آیه. قرآن میگه یه عده شاید خوب اهل نجات باشن، یه عده قطعا بدبختن. اونا که قطعا بدبختن یکیش اینه، کسانی که قطعا بدبختن، حالا اینم بنویسم شما ببینید، شاید تو شما هم که نشستید بعضیاتون قطعا بدبخت باشید، رو دروازی که نداریم که. قرآن میگه کسانی که یحبونه، یحبونه یعنی محبت دارن، یعنی خوششون میاد، یحبونه ان یحمدو، خوششون میاد که تعریفشونو بکنن، یحبونه ان یحمدو بما لم یفعلو، به کارهایی که نکردن. کسی که خوشش میاد تعریفشو بکنن در حالی که خودش هم میدونه که این تعریف در وجود ایشون نیست. مثلا شما روی 4 ساعت مطالعه میکنی، یکی میگه آقا ایشون صبحشون مطالعه میکنه، شما نمیگید نه برادر من روز 4 ساعت مطالعه میکنم، میگی دم نده دم نده، حالا که فعلا بیزاد داره تعریف میکنه، بیزاد دمشتونه. کسی که خوشش میاد یحبون، این محبت داره، کسی که خوشش میاد تعریفش بکنن به کارهای که انجام نداده. مجاهد بزرگ، من چه میدونم مجاهد بزرگ نیستم، اسلام شناس راستین، تو چه میدونی اسلام شناس راستین نیستی؟ کسی که باد باستینش میکنن اونم زیر طبیلی رد میکنه و به مردم نمیگه اونی که شما میگید موتور ها نیستن. یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، قرآن میگه قطعا اینا بدبختن. فلا تحسبنهم به مفازه، این آیه بهش دود بلند میشه، یعنی خیلی ها رو خواستی سر بکنه. فلا تحسبنهم یعنی احتمال نده، فلا تحسبنهم به مفازه، احتمال نده که اینا فوز دارن. آخه بعضی کارا رو خدا میگن لعلکم، شاید اهل نجات بودید، اما اینو میگه فلا تحسبنهم، یعنی به حساب نیاری اینها رو که مفازه فوز و اهل رستگاری باشن. احتمال رستگاری نده درباره کسانی که مردم تعریفشون میکنن، اینم از تعریف مردم خوشش میاد و مردمم از نفهمی بیرون نمیاره. میگه حالا که بیزن نفهمن، حالا که درباره من غرورن بیزن چی؟ فلا تحسبنهم ها به مفازه. یه حدیث براتون بخونم. پیغمبر بچه کوچولویی داشت به نام حضرت ابراهیم، پسر بود، از دنیا رفت. اتفاقا وقتی که بچه کوچولو از دنیا رفت، از این ستاره ها سنگهای آسمانی هست که جدا میشه از کرات بالا به فضای زمین برخورد میکنه، مشتعل میشه، دو جرقه میشه، میگیم شهاب. اونم که پسر پیغمبر حضرت ابراهیم از دنیا رفت، این شهاب از این طرف از اون طرف، مردم گفتن قربون پیغمبر برم که بچهش که میبینه کرات آسمانی به هم میخوره. پیغمبر دید مردم دارن نفهم میشن، مردم دارن در بزرگی او قلوب میکنن، فوری فرمون اصطلاعات جامعه، یعنی جمع شد تو مسجد. چون پیغمبر قبل از آنی که اذان بیاد، چون اذان 15 تا پیغمبر بود و اذانی نبود، وقتی مردم رو میخواستن جمع کنن با شعار اصطلاعات جامعه جمع میکردن، گفتن اصطلاعات جامعه، مردم رفتن تو مسجد، پیغمبر رب بالی منبر فرمود پسر من با باقی پسرها فرقی نمیکنه، مرد که مرد کرات آدمانی به خاطر پسر من لغ نمیشه. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر مرید خر نمیخواد. اگر دید یه وقت مردم رو احمقی دورش گرفتن، میگن ای تو که میگید این چنین نیست. علی ابن ابی طالب دید مردم راستش یه جور کرنش میکنن، یه جور میگه خاطر مستحضر نمیدونم چی باشد که ما طبق عوامر ملوکانه. حضرت علی گفت این دریوری هاستی چی میگی؟ لا تکلمونی بما تکلم به الزبابره، همیتو که در مقابل شاه ها حرف میزنم، شما ایتو با من حرف نزنی، منم یه نفرم مثل شما برادرونه حرف بزنیم، درست امیرالمومنینم، اما ایتو خودتونو نبازی. یکی شما خانه پیغمبر صحبت کنه شروع که لرزیدم، پیغمبر این تو بغلی گفت چته؟ من مادرم آشپزی میکرده، خود من بود میدوشم با هم رفیقیم، حالا ما کیف میکنیم، میگیم آقا پشت ماشین یک بوق زدم همچی ترید بالا، آمدم از ماشین پایین چنون از من ترسید. اصلا کیف میکنی که مردم از ما بترسن؟ خوشمون میاد که هر وقت از ما ترسیدین، هر وقت دو بر میداریم مردم جا میزنن، میگیم گرفت دا، اصلا کیف میکنیم که مردم از دو به ما جذب بشن. خلاصه کسانی که یحبونه، کسانی که خوششون میاد، ای یحمدو، کسی که خوشش میاد تعریفش بکنن به کاری که انجام میگه، فلا تحسبنهم به مفازه. شما یه بچه رو میاری پلو من، میگه آقا لطفا یه هم برای بچه بکن، نفس تو اثر داره. من خودم میدونم که نفس 20 تاشم یه زغال رو روشن نمیکنه. ببین حال شما گول من خوردی، خیال میکنی نفس من اثر میکنه؟ حالا اگر بگم بسیار خوب باشه بخونم، خیلی درست نیست. حقش اینه که تو بگم برادر، نفس من رو شما بهش عقیده نمیخواد داشته باشی، بری آیات قرآن را بهش عقیده داشته. من یکی دو تا آیه قرآن به این میخونم، من سوره هم به این میخونم. قرآن اثر داره، وحی اثر داره، اما شما مرید من دوند من سوره هم میخونم، و اگر خوب شد اثر هم ده، اثر نفس من چه بسا نباشه. اگر واقعش اونی که میدونی نیستی و دیدی مردم جوری دیگه میگن، وقت آدم ها اینو میگن تقوا. تقوا هوس، یکی از حوث ها اینه که آدم حوث داره مردم بزرگتر از اونی که هستن بدوننش. دوست دارم که شما بگید این ایشون بحثایی که میکنه از کتاب کافی و لایحضر مطالعه میکنه و هم قصه که گفتم از کتاب داستان راستان بود. یحبون ان یحمدو، دوست دارم تعریف رو بکنن به کتابی که او را مطالعه نکردن. ای آقای که خوشش میاد تعریفش بکنن به کتابی که مطالعه نکرده، فلا تحسبن هم به مفازه. مثلا یک کسی از دانشمندان نوشته ای از علوم از نظر جامعه شناسی و روان شناسی و چی؟ من میام میگم آقا جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی تو چه مطالعه کردی؟ اگر صفحات تاریخ را ورق بزنی تو چه ما تاریخ را مطالعه کردی؟ در تمام انقلاب ها تو میگه چند تا انقلاب مطالعه کردی؟ گای آقا همچی حرف میزنی چه طرف خیال میکنه علوم جن و انس ما داریم و دوست داریم تعریف بکنن به مالم یفعلو. اتقوا الله، اگر حوث کنار بگذارید خدا یه راه های رو یادتون میده. لازم نی خدا به پیغمبر وحی بکنن. قرآن میگه و او خائل ام موسا، مادر موسا پیغمبر نبود اما چون زن پاکی بود خدا به ذهن جرقه هایی میزنن. میگه شما پاک چید، من چیزی به تو میدم، حوث رو بگذارید کنار نشون تو میدم. یه سرسیده که نمیفهمید چون هوا و حوث نمیذاره حق رو بفهمید، ظرفتون بشورید مشیرش میکنن. یوزاچی هم بعد یو علمه هم، شما خودتون رو پاک کنید. من یکی از موانع شناخت مسئله حوثه. عوامل بازدارنده از رشد خیلیه، یکیش همینه. اگر خواستید هم را بفهمید برادرها، گروهها، احزاب، سازمانها، اگر خواستید هم را بفهمید باز از او پوستی که هستیم همه مو بیاییم بیرون. من اگر بگم من آخوندم دستم نگذارید. یکی از این خانزاده ها اینطور را میرفت تو چه افتاد تنها پایین کردم گفتم بگیم بالا، گفت مگر دستم بگیرم خانزاده گیم به هم بخوره، گفت پس اینطور باش. گفت مگر همینطوری دفعا آخه اگر تو میخوای اینطوری لغ نشی خب نمیتونی بیای بالا. تو اگر خواستی بیای بالا باید از این قیافه کستی. ما اگر خواستیم واقعا تفاهم باشه باید از این پوستی که رفتیم توش بیام بیرون، بیام بیرون، خودمون خالی کنیم از حتی نزدیک میشیم به هم. سد بزرگ و عامل رشد که باز می‌داره ما رو از رشد، سد بزرگ 23 تا یه چیز همسته. خدایا تو رو به حقیقت محمد آل محمد موانع رشد را از بین ملت و افراد ما برطرف بفرما. ما توفیق تقوا و تزکیه مرحمت بفرما. ما رو از کسانی که خوششون میان مردم نادانی تعریفشون بکنن و از تعریف نادانان لذت میبرن که قرآن گفت که قطعا اینا بدبختن، ما را از این گروه قرار نده. السلام علیکم و رحمت الله.